بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در سعه وزیغ متعلق خمس ارباح مکاسب بود که آیا این خمس به خصوص درآمدهای کسبی تعلق میگیرد یا نه اعم از درآمدهای کسبی به درآمدهایی که از راه هدیه و هبه و امثال زارک پدید بیاید، یا از این قسم هم اعم است، میراث و امثال زارک را هم شامل می شود. چون در قسم اول کسب بود که انسان مالی را به مال تبدیل می کرد یا کاری را به مال تبدیل می کرد، در قسم دوم کسب بی معنا نیست ولی مال را می پذیرد، تملک فرع بر قصد قبول هست و امثال زارک بر قصد و قبول است. قسم سوم که نظیر میراث باشد یا درآمدهای وقفی باشد یا نظر نتیجه برابر اینکه صحیح باشد، انسان چه بداند چه نداند، چه بخواهد چه نخواهد، مالک می شود. آیا هر سه قسم شامل می شود یا خصوص قسم اول دوم را یا خصوص قسم اول؟ اقوال در مسئله تا حدود روشن شد که اجماع قطعی در کار نیست. شهرت محققی که در قبالش قول شاز قرار بگیرد هم نیست، گرچه این مقدار قول به عدم تعلق اکثر است ولی کثیر نیست، یعنی در مقابل اون قول قول دیگر هم هست و رواج دارد، نه اینکه شاز نادر باشد. عمده روایات باب است، چون اجماعی در کار نیست، شهرت قطعی در کار نیست. برفرضاً باشد مستندش، مستند اون همین روایات است. اگر از روایات باب چیزی استفاده کردیم اون متبع است. تقریبا 12 روایت اعم از ضعیف و غیر ضعیف را بعض از آیون جمع کرده، مثل مرحوم میلانی و اینها، که به صورت پراکنده در فرباشات مرحوم فقیه همدانی و دیگران هست، ولی ایشون به صورت منظم جمع کرده. قسمت مهم این روایات در باب 8 از ابواب ما یجب فیه الخمس است. باب 8 حدیث اول خونده شد و حدیث 5 هم خونده شد، اما حدیث 6 باب 8، باب 8 از ابواب ما یجب فیه الخمس، حدیث 6، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن الحسین بن عثمان عن سماع قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الخمس فقال فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر. این سند معتبر هست، گرچه گاهی او به صحیحه گاهی به موثقه یاد میکنند، برای اینکه علی بن ابراهیم در سند هست. ام ابیه ابراهیم، ابیه که ابراهیم بن هاشم است، درباره ابراهیم بن هاشم این اختلاف است، ولی اصلش مورد قبول هست که حالا یا صحیح بودن یا موثق بودن ابراهیم بن هاشم مطرح است، ولی در دلالت جای تأمل هست. برای اینکه فرمود فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر، افاده به معنای استفاده است. اگر در کلمه افاده به معنای استفاده طلب و امثال زالک مأخوذ باشد، چون سین باب استفعال مثلا کلمه طلب را به همراه داشته باشد، این شامل مسئله هبه نمی شود، چه رسد به مسئله میراث و نظر نتیجه و صدقات و بهرهای وقف خاص یا وقف عام. ولی اگر منظور از افاده همون غنیمه باشد، هرچی را که انسان بهره بود، چون که در بعض از روایات اکتساب بر غنیمت عفت شده است، غنیمه و اکتسبه یا غنیمه و اکتسبه. اگر منظور از این اصل غنیمت باشد، خب شامل قسم دوم و سوم می شود، اختصاص مسئله کسب ندارد، شامل هبه و همچنین میراث و مانندان خواهد شد. روایت بعدی هفت همین باب هشتی از ابواب ما یجب و فیه الخمس است و اون روایت است که مرحوم کلیلی رضوان الله علیه عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن یزید. چون افاده در این گونه از موارد یقیناً به معنای استفاده است، برای اینکه انسان چیزی را که بهره میبرد باید خمس بدهد، نه چیزی که به دیگری میدهد. اگر افاده به معنای اعطا باشد، معنیش این است که اصلا هر چیزی که به دیگری داد، چه کم چه زیاد، باید خمس بده. این معلوم است که افاده معنای اعطا نیست، بلکه معنای استفاده است. اما حالا استفاده منصرف می شود به جای کسب و مانند آن، این محل تأمل است. روایت هفت باب هشتی از ابواب ما یجب فیه الخمس همان است که مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن یزید نقل می کند. این احمد ابن محمد ابن عیسی را طبق چیزی که میگن که مرحوم بروجردی رضوان الله علیه دارن، این میگن هیچ روایتی را از یزید نقل نکرده است مگر همین یک روایت، و این یزید هم معلوم نیست کیه، یزید ابن اسحاق است یا نه، چون این مشترک است به خصوصیتی او را همراهی نمی کند، نمی شود تشخیص داد. گرچه بعضی خواستن بگن این همون یزید ابن اسحاق است و موثق است و احمد ابن محمد ابن عیسی هم معتبر هست، ولی مرحومای بروجردی رضوان الله علیه تأملی داشتن. متن حدیث این است که مکاتبم هست: کتب تو جوئل تو رکل فدا تو علمونی مل فائده و ما حد دوها تو علمونی مل فائده تو و ما حد دوها رأیک ابغاک الله و انتمون علیه به بیان ذالکه لکی لا اکون مقیمن علا حرامن ولا سلاتی لی ولا سو فکتب الفائدتو مما یفیدو الیک، یفیدو یعنی یحسلو مما یفیدو الیک فی تجارت من ربحها و حرس بعد الغرام او جائزه. فائده مطلق درآمد هست، عنوان افاده نیست، عنوان فائده است. گاهی وصف محدود است به فعل مطلق، گاهی فعل محدود است به وصف مطلق. در جریان غنیمت کاملا به عکس است، در اونجا وصف محدود است به فعل مطلق، یعنی غنیمت منصرف می شود به درآمدهای جنگی، ولی غنیمه یا اقتنمه این شامل مطلق درآمدها می شود. بعض یا که خواستن بگوین آیه انفال شامل درآمدهای کسب جایزه و امثال ذلک نمی شود، یا استدلال به آیه را درباره تجارت و امثال ذلک حتی نپذیرفتن، گفتن چون غنیمت منصرف است به درآمدهای جنگی. جوابی که داده می شد این بود که گرچه غنیمت ممکن است منصرف می شود به درآمدهای جنگی، ولی اون چه موضوع این آیه است، موضوع خمس است در آیه، غنیمت نیست، غنمتم است. و علمو ان ما غنمتم، این ما غنمتم مطلق است، نظیر کلوم ما غنمتم حلالا طیبا. پس اگر این وصف خاص باشد فعل مطلق است. در مسئله افاده با فائده کاملا به عکس است، افاده چون فعل است اگر به معنای استفاده باشد و در استفاده کلمه هیئت استفعال ظهور در طلب و مانندان داشته باشد، به شامل ارث و امثال ارث نشود، ولی عنوان فائده مطلق است و در این حدیث سخن از فائده است. به امام عرض میکند، برای امام علیه السلام مینویسد که فائده ای که خمس دارد بیان کنید، حدش چیست، رأی شما را در باره فائده مشخص کنید. پس اگر اصرار مرحوم آقای بروجردی درباره افاده هم تام باشد که افاده به معنای استفاده است و استفاده در جایی که طلب ملحوظ باشد و مانند آن هست، درباره این کلمه فائده اون بیان تام نیست. این سوالاً و جواباً مطلق است، برای اینکه سوال را برد رو عنوان فائده، جواب هم حضرت روی مطلق درآمد حساب شد، فرمود چه درآمدهای تجاری و یا کشاورزی و جایزه. پس هم سوال روشن است هم جواب روشن. لذا مرحوم آقای بروجردی رو سند اشکال کردن که این احمد ابن محمد ابن عیسی تنها حدیثی که از یزید نقل میکند همین هست، و این هم معلوم نیست کدوم یزید هست، چون یزید مشترک است بین موثق و غیر موثق. البته بعضی خواستم بگن نه، چون احمد ابن محمد ابن عیسی از یزید ابن اسحاق نقل میکند و یزید ابن اسحاق هم معتبر است. غرض این است که در دلالت این حدیث بر اینکه جایزه و مانند آن هم متعلق خمس است هیچ ابهامی نیست. برای اینکه اگر کلمه افاده به معنای استفاده شامل هبه و ارث و امثال ذلک نشود، فائده یقینا خواهد شد که وزان فائده و افاده، یعنی وصف و فعل، کاملا به عکس وزان غنیمت و غنیمه است. اون روایات دارد که این خمس در خود چیز دارد که اگر صاحب خمس داد چیزی، خود خمس دوباره تخمیس نخواهد شد. حالا اون بحثش خواهد آمد. بله، اون دیگه میگن مخمس لا یخمس، چیزی که تخمیس شد دوباره تخمیس نمیشود و مانند. خب پس روایت هفت باب هشت، اگر این مشکل سندی رو برطرف بکنیم، از نظر دلالت بسیار روشن است. هم سوال روشن است هم جواب روشن. سوال این است: تو علمونی مل فائده و ما حدها، تو علمونی رأی که ابغاک الله و انتمن علیه به بیان ذالکه که لا اکون مقیبن علا حرام لا صلات لی و لا صوم فکتب علیه السلام الفائدتو. حضرتم در جواب فائده را تفسیر کرد. الفائدتو مما یفید الیک فی تجارت من ربها و حرس بعد الغرام، کشاورزی بعد از کسر هزینه خود او، او جایزه. گرچه بله، نه ارث شامل نمیشه، برای اینکه در همه این موارد اینها یا قسم اولن یا قسم دوم. در قسم اول از درآمدها کسب است و انسان بذل مال میکند یا بذل کار میکند. در قسم دوم که جایزه و هبه و اینهاست، مالی را به مال تبدیل نمیکند یا کاری را به مال تبدیل نمیکند، ولی در تملک اختیار و نقش دارد. قسم سوم نظیر میراث و امثال میراث، این اختیار و انتخاب هم نقش ندارد. منتها در این حدیث اصلا سخن از خمس نیست. باید گفت که این دیگه معهود است، برای اینکه در سؤال آمده است شما بر ما منت بنهید تا مبتلا به حرام نشویم. مبتلا به حرام نشویم، معلوم شود یک حکمی به این تعلق گرفته است که باید بپردازد و از او خمس فهمیدن، وگرنه در خصوص این حدیث اصلا سخن از خمس نیست. اگر یزید ابن اسحاق باشد میگن موثق است. خب نه، گایم احتیاط احتبال است دیگر، حبل است برای چرا حالا؟ خب اگر چون چه بسیار خوب بسیار خوب قبول میکند که بعد مثلا به مصرف دیگر برساند، اگر قبول کرد مال تملک است دیگر. بسیار خوب، بل در اتحاب نیاز شخص شرط نیست، همین که قبول کرد یعنی تملک کرد ولو برای اینکه شخص اینکه واهب متأثر نشود. بالاخره مالکیت به قصد اوست، مالک شده است. روایت هشت همین باب هشت از ابواب مایاجیف الغمس که قبلا هم خونده شد این است که مرحوم شیخ طوسی به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن الحسین عن عبدالله ابن القاسم الحضرمی، صرف نظر این که دلالت این حدیث هشتم چیست، سندش همین عبدالله ابن القاسم الحضرمی است که گفتن ضعیف است و موثق نیست. عن عبدالله ابن سلام قال قال ابو عبدالله علیه السلام الا کل امرئ غنم او اکتسب الخمس. اولا این غنیمه رو فعل این آورد، نه عنوان غنیمت، به در قبال اکتساب قرار داد. خب اگر چونچه درآمدی نصیب انسان بشود ولو از جا غیر کسب میگن غنیمه. الا کل امرئ غنم او اکتسب الخمس مما اصاب لفاطمه علیه السلام ولمن یری امرها من بعدها من ذریت الحجج على الناس فذاک لهم خاصه یزعونه حیث شاءوا و حرم علیهم الصدقه حتی الخیاط یخیط قمیصا بخمسة دوانیق فلنا منه الدانق الا من اهل الله من شیعتنا لتطیب لهم به الولایه بلاده انه لیس من شیء عند الله یوم القیامه اعظم من زنا انه لیقوم صاحب الخمس فیقول یا رب سل هؤلاء بما ابیحوا. اشکالی که درباره این هست از این جهت که ظاهرش این است که خمس مال خصوص ائمه علیهم السلام است، در حالی که خمس داره مصارف ششگانه است و مانند آن، این اشکال چند بار ذکر شد چند بار هم جواب داده شد که ولایت خمس طبق ادله دیگر هم در اختیار اونهاست. این مایه ضعف این حدیث نخواهد بود، فقط مشکل سندی دارد که عبدالله ابن قاسم حضرمی توثیق نشده است. روایت ده همین باب هشت از ابواب مایجوفی الخمس همان است که مرحوم ابن ادریس نقل کرد. محمد ابن ادریس فی آخر السرائر نقلا من کتاب محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد ابن هلال عن ابن ابی عمیر عن عبار ابن عثمان عن ابی بصیر. این سند تام است به استثنای احمد ابن هلال که این فی طرفه الافراط و تفریط، گاهی در اون طرف افراط دینداری بود گاهی در طرف تفریط الهاد که علا حجر مستقر نبود. بعضی خواستن بگوین این الهاد او با اون چه که از او به عنوان وساقت یاد دارن منافات ندارد، او در نقل موثق است در مسائل فکری و اعتقادی، اما در مسائل نقلی موثق بود. ابی بصیر از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه که کتب تو الیه فر رجل، ابی بصیر میگوید که من چیزی برای وجود نامه برای وجود مارک امام ششم علیه السلام نوشتم، فر رجل یهدی الیه مولاه و المنقطع الیه هدیه تبلغ الفیدر همین او اقل او اکثر حل علیه فی هل خمس فکتب علیه السلام الخمسو فی ذلک. نامه ای را ابی بصیر برای امام صادق سلام الله علیه نوشت که مردیست که مولای او، حالا به معنای معتق یا معتق یا دوست، و کسی که به او ارادت می‌ورزد هدیه ارسال میکند به اندازه 200 درهم یا کمتر یا بیشتر می‌ارزد، باید خمس این هدیه رو بپردازد یا نه؟ فکتب علیه السلام الخمسو فی ذلک، بله این خمس دارد. زیلش همان است که در باب معونه بحث معونه خونده شد که خارج فعلا از بحث خارج است، و عن الرجل یکون فی دار البستان که زیلش مربوط به بحث معونه است. اینها روایات باب 8. اما روایت باب 4 از انفال هم که همون حدیث عیسی بن مستفاد بود، اون دلالتش خوب بود، متأسفانه ضعیف است. باب 2 از ابواب ما یجب فیه الخمس و همچنین باب 1. اول باب 1 رو ملاحظه فرمایید. باب 1 از ابواب ما یجب فیه الخمس حدیث ششم. باب 1 از ابواب ما یجب فیه الخمس حدیث ششم. محمد ابن الحسن السفار فی بصائر الدرجات عن عمران ابن موسى عن موسى ابن جعفر قال قرأت عليه آية الخمس فقال ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا عليه الصلاه وعليهم السلام ثم قال والله لقد يسر الله على المؤمنين ارزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحدا و اکلوا اربعتن اهلا ثم قال هذا من حدیثنا صعب المستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه الا ممتهن قلبه ممتهن قلبه للإيمان. این حدیث از در دلالت روشن است، ولی سندش عمران ابن موسی است که میگن عمران ابن موسی مجهول است. عمران ابن موسی از وجود مبارک امام هفتم سلام الله نقل میکند که آیه خمس بر اون حضرت خونده شد. حضرت آیه خمس را اینچنین تفسیر فرمودند، جزء آیات الاحکام خواهد هست، و حضرت هم تفسیر فرمودند که وَعْلَمُ عَنَّمَا غَلِمْتُمْ مِنْ شِئِنْ فَأَنِّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ اون چه که مال الله بود مال رسول خداست، و اون چه که مال رسول خداست مال ماست. پس اون سه سهم، سهم الله، سهم الرسول و سهم الامام، فعلا مال امام علیه السلام است. بعد فرمود قسم یاد کرد والله لقد یسر الله علی المؤمنین، خداوند برای مؤمن کار را آسان کرده که روزی های اینها را به 5 قسم تقسیم کرده، 4 قسم را برای اونها حلال کرده، 1 قسم را به عنوان خمس گفت باید به امام بپردازید. والله لقد یسر الله علی المؤمنین ارزاقهم به 5 دراهم جعلوا لربهم واحدا و اکلوا اربعتا اهلا، اون 4 درهم برای این حلال است، 1 درهم به امام میرسد. محور بحثم ارزاق است نه درآمد کسبی بمانند، هر چی که رزق آدم است. رزق هر 3 قسم را شامل می شود، هم درآمدهای کسبی مثل تجارت و مانند اون را، هم هبه را، هم نذورات را، صدقات را و هبه میراث را و مانند اون را. مشکل سندیش همون ابراهیم ابن موسی است. باب دو از ابواب ما یجب فی الخمس، حدیث پنجم، حدیث سیزدهم هم دلالت میکند بر اینکه در هبه و امثال ذلک خمس هست. روایت سیزده باب دوی از ابواب ما یجب فی الخمس، حسن ابن علی ابن شعبه صاحب تحف العقول فی تحف العقول عن الرضا علیه السلام فی کتابه المأمون فمود بالخمسو من جمیع المال مرتن واحده، من جمیع المال، این جمیع المال شامل اقسام سگانه می شود. منتها مشکلش این است که میگن در نسخه عیون، عیون الاخبار این چین است، بالخمسو مرتن واحده، من جمیع المال ندارد. حالا اگر چون چه این نسخه های چاپی باشد که خب معیار نیست، اگر نسخه خطی و امثال ذلک باشد این جمیع المال معتبر است، به اینکه اصل عدم زیاده است که مثلا ما بگیم راوی این رو اشتباهن نوشته. نه اونجا میگن اگر امر دائر بشود بین نقیصه و زیاده، اصل عدم زیاده است نه اصل عدم نقیصه. انسان حالا اگر این گونه از اصول جزء اصول عقلایی باشد مورد اعتماد باشد، اگر دو نسخه باشد در یک نسخه یک کلمه هست در نسخه دیگر کلمه نیست، ما احتمال میدیم که اونجایی که بود شخص اضافه کرده مال امام نیست، بیا احتمال میدیم اونجایی که نیست بود به شخص یادش رفته. میگن در دوران بین اصالت بین زیاده و نقیصه اصل عدم زیاده است، یعنی اون نسخه‌ای که دارد معتبر است، اصالت عدم و زیاده جاری می شود نه اصالت عدم نقیصه. البته این نظیر اصالت الاطلاق، اصالت العموم، نظیر حضور لفظی نیست که مورد پذیرش همه عقلا باشد. اگر چنین اصلی جاری باشد اونگاه به این نسخه تحف العقول می توان عمل کرد، سندش هم تام است. اون چرا که ایشون در این مشکلی در خود او چیز نیست، البته برای ما مرسل هست، برای ما مرسل هست. و اگر به خود علی حسن ابن علی ابن شعبه کسی وثوق داشته باشد بگوید که مراسیلی او در حاکم مسانیده است، حد درست. ما باید معامله مرسل بکنیم با او. اگر چنون چه فرمود فی کل آمین، این چنین هست. اصل خب او امام ولی این کار است، متولی این کار است. اصل خمس را ذات اقدس اله واجب کرده است، فرمود به ما غنمتم، به این جزء درآمد هاست، غنیمه هست. مثل که آیه کلو مما غنمتم حلالا طیبه شامل هر سه قسم می شود، هم کسب، هم هبه، هم میراث. این هم وعلی معنم و غنمتم، این چنین است. روایت باب یازده از ابواب ما فی الخمس و حدیث دوم، باب یازده حدیث دوم این است. مرحوم کرینی از سهل ابن زیاد، از محمد ابن عیسی، از علی ابن الحسین ابن عبدربه نقل میکند که سر هر رضا علیه السلام به سلت الى ابی فکتب الیه ابی هل علیه فی ما سر رحت الیه خمسون. علی ابن الحسین ابن عبدرب از پدرش یعنی همون عبدربه نقل بکند که وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه یک هبه هدیه صله چیزی به اون مرحمت فرمود. پدرم نامه نوشت برای امام رضا سلام الله علیه که اون چی شما به من دادید، این هدیه‌ای که برام فرستادید، من باید خمس این را بدم یا نه؟ فکتب الیه لا خمس علیک فیما سرح بهی صاحب الخمس. این شخص سوال کرد که آیا صله و هدیه خمس دارد یا ندارد. اگر صله و هدیه خمس می داشت، حضرت می فهمود به اینکه خب صله خمس دارد، و اگر چنونچه صله و هدیه خمس نمی داشت می فرمود نه. اما حضرت هیچ کدوم از این دو کار را نکرد، تصریح نکرد به اینکه آری باید خمس بدید، و تصریح هم نکرد به اینکه صله خمس ندارد، بلکه فرمود اون جا که صاحب خمس چیزی به شما داد اون خمس ندارد. یعنی خود این متن مخمس است دیگر. خب این نشون میداد که گرچه این گونه از القاب و اوصاف مفهوم ندارد، ولی چون در مقام تهدید است چنین ظهوری خواهد داشت که اگر چنون چه غیر صاحب خمس چیزی به شما هدیه داد او خمس دارد، ولی اگر صاحب خمس چیزی به شما اهدا کرد خمس ندارد. فکتب علیه السلام لا خمس علیک فیما سرح بهی صاحب الخمس. در غیر این گونه از موارد این کلمه لقب وصف مانندون مفهوم نمی داشت و دلالت هم نمی کرد برخلاف، ولی اینجا تقریبا در مقام تهدید است و کاملا بر می آید که اگر اون بخشند خود صاحب خمس نبود، بخشش هم خمس داشت، ولی چون بخشنده خود صاحب خمس است لذا خمس نداره. اونم هست دیگر. کدوم؟ اونجا اگر در مقام تهدید باشه یقینا داره، چون معلوم نیست در مقام تهدید باشه یا نه، شاید غیر غالبی باشد، چون معمولا اون وقت این چنین بود، معلوف بودن کم بود، میگن وصف مفهوم نداره، و اگر در مقام تهدید باشه خب پذیرفتن که وصف مفهوم داره دیگه. اینجا چون در سوال کرده این نحوه که حضرت میتوانست فرمود نه، از اینکه خمس دارد یا نه فرمود نه، اگر هبه خمس نمیداشت فرمود لا خمس ندارد، یک کلمه. اما اینجا فهمون لا خمس علیک فیما سرح بهی صاحب الخمس، معلوم می شود که اگر غیر صاحب خمس هدیه بر آدم بفرست خمس دارد. روایت دوازدهمی همان است که از فقه الرضا نقل شده است، که البته اون دلالتاً تام است ولی سندن روشن نیست که مال امام سلام الله علیه باشد. در حدی کتاب فقهی قدمایی بو عمل می شود که این تعبیر آن است که در فقه رضا عبارت اینجوری است که سایر الفوائد من المکاسب و صناعات و المواریث و غیرها خمس دارد، لأن الجمیع غنیمت و فائدت من رزق الله تعالی. صفحه 6 از همین سلسله ینابی، چون فقه رضا دید و وسائل نیست، صفحه 6 از همین سلسله الین، جلد 5 سلسله ینابی که اول فقه الرضاست بعد سایر کتب احادیث، اونجا این عبارت هست، وگرنه در وسائل نیست. خب این تقریبا 12 روایت مجموع روایاتی بود که در مسئله دلالت میکرد بر این که هبه خمس دارد. عمده آن است که بعضی از اینها سندن ضعیف است، و بعضی از اینها نظیر اون روایت پنج صحیح علی بن مهزیار مانند آن صحیح هست و بعضی هم موثق، بالاخره روایت معتبر توش هست. آیه شامل می شود و اعلمو انما غنمتم شامل هر سه قسم خواهد بود. اگر چنونچه محور عنوان تجارت و زراعت و امثال ذالک بود، بله شامل نمی شود، ولی در روایات همه اینها جداگان ذکر شد. معلوم می شود اینها مثال است، تعیین نیست، تمثیل است. اون چه که عنصر محوری است مطلق در آمد است. عمده همون صحیح علی ابن مهزیار است که می فهمد فائده و غنیمتی که یغنم اهل مر، بعد به صورت مبسوط ذکر می کند، حالا یا تجارت و زراعت و صنعت و زیا و امثال ذلک باشد یا نه جایزه باشد، میراث باشد، منتها اونجا جایزه را مقید کرده به جایزه ای که لها خطران، یعنی خطیر باشد، قابل ارزش باشد، و میراث هم به من لا یحتسب. حالا فعلا بحث در این است که اصل جایزه و امثال اینها خمس دارد یا نه، بعد ممکن است بین جایزه خطیر و غیر خطیر کسی تفصیل بدهد. بعضی از تعبیرات دارد که الافادت و غنیمت را که تفسیر میکنند، الافادت و یومن به یومن، اونجا که غنیمت تفسیر شده است به الافادت و یومن به یومن، این ناظر به کسبهای رایج است، برای که هبه و هدیه و امثال ذلک جزی درآمدهای روزانه نیست. که وقتی که سؤال میکنند که منظور از آیه چیست، امام سلام الله علیه فرمود که هیه والله الفائدت و یومن به یومن، در درآمدهای روزانه، این ناظر به همین درآمدهای کسبی است، شامل جایزه و امثال ذلک نخواهد شد. بسیار خوب، پس از این طرف ما بخواهیم از کلمه افاده استنباط بکنیم که مطلق درآمده است، چون مقید شد بر الافاده تو یومن به یومن، معلوم شد شامل جایزه اینها نخواهد شد. ولی صحیحه علی ابن مهزیار و مانندون به خوبی دلالت میکند بر اینکه جایزه و همه و همسر ذلک است. مطلب دیگر اون است که خود غنیمت جنگی، خود درآمد جنگی در بین این اقسام سگانه جزء قسم سوم دیگه، از ضعیف ترین اقسام سگانه است خود درآمد جنگی. بیان ذلک این است که درآمد یه وقت در مقابل بذل مال است، مثل تاجر چیزی رو میفروشد و میخرد به سود میبرد، یا بذل کار است، مثل کارگر، بنا، نجار و مانند آن، یا صنعتگر که هیئتی را در جرمی با صنایع یدی و مانند آن ایجاد میکند و موزی در میکند، کاری را تسلیم می کند که این منفعت است در مقابل چیزی می گیرد. این قسم اول. قسم دوم آن است که مال یا کاری نمی دهد، فقط مال را به او می دهد، او می تواند قبول نکند مالک نشود، می تواند قبول بکند و مالک بشود، که به اختیار او وابسته است. قسم سوم گونه از درآمدهایی است که هیچ علم و اختیار آدم نقش ندارد، چه بداند چه ندارد، نظیر هبه، ارث و مانند آن. خب خود غنیمت جنگی که از قسم سومه، که حالا احتمال بدید حرفای دیگری هم باشد، چون شما در جنبندی ها اظهار نظر کنید، این حرف ها در فراز و نشیب رفت و آمد در جمع‌بندی ها روشن می شود، اونجا جای فتواست، وگرنه در اثناء بحث کسی فتوا نمی داد. خاصیت مجتهد پروری این کتاب مکاسب مرحوم شیخ هم همین است، گاهی اونچنان به اوج می برد که طرف قبول می کند این مطلب پذیرفته است، بعد می فهمد لاکن در انصاف ای رو به عزیز می آورد، خیال می کند مطلب ابطال شده است، بعد اوج میگیرد، خیال میکند که قبول شده است، تا سرانجام در جمع بندی روشن بشود. خب خود غنیمت از قسم سوم است که بیان و ذالک این است که اگر کسی اون روزی که مسلمین میرفتن به جنگ، اصلا سخن از خمس نبود، نمیدونستن، اصلا نمیدونستن که درآمد جنگ خمس دارد تا قصدش بکنند. این یک. اگر کسی اصل مسئله را نداند و از طرفی هم یا برفرض بداند مسئله یادش برود، در هیچ کدام از این دو حال قصد درآمد ندارد. این دو، اونهایی که مسئله را میدانند و متذکر مسئله هم هستند ولی در قبال این، در این جنگ فعلی خود را شکست خورده میبینه، به حسب ظاهر به امید شهادت میرود. توی یکی از بیانات نورانی از تأمیر سلام الله علیه هست در نهج البلاغه که سر این که من به جنگ اینها میرم، اینا را از نزدیک میبینم، فقط به اشتیاق شهادت. اگر نبود مسئله شوق و شهادت، هرگز من حاضر نمیشدم اینا را تو جیبه هم گشت ببینم. خب پس بعضی ها وضعشون طوریست که به امید شهادت میرن، میگن در این جنگ ما میریم دیرمون رو حفظ بکنیم، هرگز خیال نمی کنن که برنده جنگن تا اینکه در باره حکم بعد از پیروزی نظر بدن. این سه. یا اونهایی که احتمال پیروزی میدن ولی نمیدونن طرف چیزی دارد تا اینکه به عنوان غنیمت قصد جدیشو متمشی بشود که بگن ما میریم برای کسب درآمد. این چهار. خب در صدر اسلام اصلا مسئله نمیدونستن که درآمد جنگی مال اونهاست. که اگر یک مجاهدی وارد جبهه شد و پیروز شد، چه بداند چه نداند، چه بخواهد چه نخواهد، غنایم جنگی مال اوست با تخمیز کند. چهار پنجمش مال اوست، یعنی پنج پنجمش مال اوست در رتبه سابق، در رتبه لاحق چهار پنجم میماند، یک پنجم خارج میشود، چه بخواهد چه نخواهد. این دو تا مسئله رو به میل و اراده کسی نیست. به قصد اون میرود، به قصد جنگ، نه به قصد غنیمت، به قصد جنگ میرود. نه چرا، از سه قسم که بیرون نیست. نه، از سنخی که از این سه باید باشد دیگه. ما اگر در اصل، البته قوس هم همینطور است، ولی اونا کسبه، اونا هم کسبه دیگه، قوس و کنز و معدن و بله. غرض آن است که در جمع‌بندی هایی که میکنن که مال از چند راه به دست میآید، محورهای اصلیش این سه قسم است. همه اونها هم داخل در کسب است. بالاخره غنیمت از یکی از این سه قسم بیرون نیست. حالا ما چطور بگیم اونی که موضوع اصلی خمس است و جزء قسم ثالث است، اون داخل است، اومد هبه و امثال ذلک، میراث و امثال زارک داخل نیست، نظر نتیجه بنابر صحت داخل نیست، بهره های وقف خاص و عام داخل نیست، برای اینکه افاده و استفاده شرط است. در از آن است که ما همه اینها رو یه وقت میگیم به علم معلم قرمتم آیه مخصوص به غنیمت جنگی است. این چنین نیست، برای که نه سنی گفتن شیعه، شیعه نگفته، برای اینکه از خود روایات ما کاملا برمی آید که تفسیر کردن این رو به گاهی به غنیمت، گاهی به قوس، گاهی به کنز، گاهی به درآمدها یا روزانه. هی والله الافادت یوما به یوم. این سنی هم نمیگه، برای اینکه همه اونها در بخشای معدن و رکاز و امثال ذلک هم عده زیاد از اونها قائل به خمسن، منتها در درآمدهای کسبی قائل به خمس نیستن. پس شیعه و سنی اتفاق دارن که غنیمتم مخصوص غنیمت جنگی نیست. حالا خود غنیمتم که محور اصلی است، او یه درآمدهای ناخواسته را شامل می شود، درآمد قسم سوم. اگر این چینه است، ما چطور بگوییم که این خمس منصرف است از درآمدهای ناخواسته؟ اصرار مرحوم بروجردی اینه که هیچی درآمدی که هیچ ندارد افاده و استفاده و از اونها منصرف است. مشکل این آیونه که دیگران این رو نگفتن. مرحوم حاج آرزوی همدانی رضوان الله اصرار دارد، بعد مرحوم بوجدم قبول کردن چون دیگران نگفتن ما نمیتونیم بگیم. اصرار بر وجودم این است که با کتاب‌های فقهای پیشینی گذشته رضوان الله علیهم تقریبا معامله روایت می‌کردند. اینا چون قریب العهد به نصوص بودن، اگر مطلب حق بود به دست اینها می‌رسید، چطور اینها نپذیرفتند و ما بپذیریم؟ این ایشون چند کار مثبت قوی داشتن، این که احیای تفکر فقهای قدیم را در حوزه تزریق کردن این کار را. اما این هم مشکل هم هست که حالا اگر چیزی را قدما نگفتن متأخر، خب میدونی شهیدن جزء فحول از فقهان، مثلا شهید ثانی و اینا، خب آمدن گفتن دیگه. غرض آن است که تحلیل خود مسئله خمس نشون میداد که همه اینها زیر مجموعه و علم انما قرمتم مندرجن. خود غنیمت از قسم سوم است، نظیر میراث است، هیچ اختیاری، هیچ اراده‌ای نیست. هیچ مجاهد نمیتواند بگوید که من نمیخواهم. این اعراض نقشی ندارد. این میتواند بعد از قبول از ملک خود خارج بکند، ولی مالک میشود. نظیر اراضی مفتوح الانوه که اون زمین ملک مسلمین است، چه بخواهند چه نخواهند، چه بدانند چه ندانند. الله رب العالمین.